سلام و خسته نباشید. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های هوای تازه و ساعت درسی نشر می شود. اما قبل از آنها توجه کنید به خبرها. طالبان می گویند که حاجی مالی خان صدیق معاون لویدرستیز آنها روز گذشته با شماری از مقامات ایران در کابل در مورد همکاری های سرحدی گفتگو کرده است. منابع نزدیک به طالبان گفتند که در این نشست طرق تقویت همکاری های مشترک سرحدی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این ملاقات در حال صورت گرفته که درگیری های لفظی مقامات عالی رتبه ایران و طالبان در مورد حقابه دریای هلمند افزایش یافته است. جانب ایران گفته که اگر طالبان حق کامل آب دریای هلمند را ندهند، عواقب ناگوار در قبال خواهد داشت. اما حکومت طالبان روز پنجشنبه در اعلامیه از این ادعای ایران در مورد دریای هلمند انتقاد کرد و اظهارات رئیس جمهور و سایر مقامات ایران را نامناسب خواند. وزیر آب و انرژی حکومت طالبان میگوید برای اعمار بند بخش‌آباد در فرا یک حساب بانکی ایجاد شده است. الحاج ملا عبداللطیف منصور سرپرست وزیر آب و انرژی طالبان روز شنبه 20 می در مراسم افتتاح این بند در فرا گفت:
ما در همه فرا خانه به خانه گشتیم و موافقه کردیم. بار قبل که من آمده بودم شما بزرگان قومی وعده کردید که حساب بانکی باز کنیم و شما گفتید که از هر خانه پول جمع‌آوری میکنیم و این بند را میسازیم. آیا این وعده را کرده بودید؟ بله کرده بودیم.
با گفته ملا عبداللطیف منصور اعمار بند بخش‌آباد در یک سال تکمیل خواهد شد. این در حال است که در هفته جاری مقامات ارشد ایران به شمول رئیس جمهور آن کشور اظهارات تند و تهدیدآمیز در مورد حقابه ایران از دریای هلمند داشتند. کار اعمار بند بخش‌آباد در زمان جمهوریت مخلوع افغانستان آغاز شده است. حدود 3.4 میلیون ترک واجد شرایط رایدهی در خارج از این کشور روز شنبه 20 می رایدهی برای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه را آغاز کردند. این پروسه تا 24 می ادامه خواهد داشت. بر اساس خبرگزاری رویترز، دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه بین رجب طیب اردوغان و رقیب او قلچدار اوغلو در 28 می پس از آن دایر خواهد شد که هیچ یک نامزدان نتوانستند در دور خواست انتخابات در 14 می آرای لازم را به دست آورند. کمال قلچدار اوغلو نامزد ریاست جمهوری ترکیه هشدار داده که اگر در انتخابات برنده شود تا 10 میلیون پناهجو را از آن کشور اخراج خواهد کرد. یوگنی پریگوژین رئیس شرکت قراردادی خصوصی نظامی روسی موسوم به واگنر میگوید که نیروهایش روز گذشته کنترل شهر باخمود در اوکراین را به دست گرفتند، اما وزارت دفاع اوکراین این ادعا را رد کرده است. پریگوژین در ویدیویی که در شبکه تلگرام منتشر کرده گفته که از بعد از ظهر دیروز 20 می شهر باخمود به طور کامل تحت کنترل نیروهای روسیه قرار گرفت. اما هانا ملیار معاون وزیر دفاع اوکراین میگوید که هنوز هم درگیری‌های شدید در باخمود ادامه دارد و به گفته او اوضاع متشنج است و مدافعان اوکراینی مناطق صنعتی خاص را در باخمود در کنترل دارند. نبرد برای کنترل شهر باخمود طولانی‌ترین جنگ از آغاز درگیری بین اوکراین و روسیه است. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. همان گونه که در شروع برنامه گفتیم، در بیشترین بخش این ساعت برنامه های هوای تازه و ساعت درسی نشر می شود. اما قبل از اینها چند گزارش خبری را دنبال می کنیم. شماره از افغانهایی که قرار بود به امریکا یا کشورهای دیگر اعزام شوند، هنوز هم در کشورهای سوم سرگردان هستند. تعدادی از این افغانها با نیروهای امریکایی، بریتانیایی و یا سایر کشورهای ناتو در افغانستان کار کردند. این در حال است که در مورد انتقال این افغانها، بحث‌ها در کنگره امریکا و پارلمان بریتانیا داغ‌تر شده است. این هم گزارش در این مورد از همکارم آرش همایون.
با وصف آن که حدود 2 سال از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان می گذرد، اما هزاران افغانی که مجبور به ترک افغانستان شدند هنوز هم در برخی از کشورها زندگی می کنند و روند انتقال شماری از این افغانها بسیار کند پیش می رود. همچنان تعدادی از افغانهایی که به طور قاچاقی به اروپا رفتند با خطر اخراج مواجه هستند. این افغانها شامل ترجمانان و کسانی هستند که در 20 سال گذشته با نیروهای آمریکایی و سایر کشورهای ناتو در افغانستان همکاری کردند و هزاران تن آنها نتوانستند که به ایالات متحده آمریکا بروند یا هنوز هم در حالت اخفا و ترس در داخل افغانستان زندگی میکنند و یا در جاهای دیگر منتظر هستند تا به آمریکا و سایر کشورها بروند. از یک افسر سابق وزارت دفاع جمهوری مخلوع افغانستان که مادر 2 کودک است و به خاطر حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرده میشنویم.
شوهرم در ولایت هرات وظیفه داشت، دقته کماندو بود. همی حکومت که سقوط کرد دیگه شوهرم هیچ زنده و مرده شد معلوم نیست. ما به بسیار مشکلات ها دست پنجه نرم میکنیم، همیال خانه کرایی او برق مصرف. اما تهدیدات دیگه براتون بگویم که ما آزاد گشتن نمیتونیم، یک جای میمون رفتن نمیتونیم. همین خانمایی که در اردو بود با بسیار مشکلات دست پنجه نرم میکنن.
کمیته بین المللی نجات یا IRC گفته که تا اکنون ایالات متحده آمریکا 76 هزار افغان را در چارچوب عملیات خوشامدی پذیرفته است. حکومت بریتانیا نیز گفته به افغانهایی که با عساکر انگلیسی در افغانستان همکاری کردند پناهندگی میدهد. بر اساس روزنامه بریتانیایی اندپندنت، اما بسیاری افغانهایی که از مسیرهای خطرناک خود را به بریتانیا رسانیدند با خطر اخراج مواجه هستند. این روزنامه با اشاره به زندگی یک پیلوت افغان می نویسد که از ترس طالبان با زن و فرزندانش با یک قایق کوچک به بریتانیا رفته. اما اکنون مقامات بریتانیایی گفتند که این خانواده بر اساس یک سیاست بحث برانگیز مهاجرت به کشور رواندا در افریقا فرستاده می شود. بر اساس روزنامه نه تنها بریتانیا به تعهدات خود در این زمینه عمل نکرده، بلکه هر 2 حزب در کنگره آمریکا نیز با وصف وعده ها نتوانستند با این افغان ها کمک کنند. الکساندریا اوکاسیو کورتز یکی از اعضای حزب دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا به روزنامه اندپندنت گفته که ایالات متحده برخورد دوگانه بین افغانستان و سایر کشورها دارد. از ساکر سابق افغان مقیم در ترکیه، ایران، پاکستان و سایر کشورها و کسانی که با نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان کار کردند نیز از وضعیت دشوارشان شکایت دارند. شماری از کسانی هم که تا هنوز در افغانستان باقی ماندند میگویند که با خطر دستگیری، شکنجه و حتی مرگ روبرو هستند.
و این هم یک گزارش بین المللی. وزیر داخلی فرانسه در مورد افزایش مجدد تهدیدات تروریستی در اروپا هشدار داده است. این نگرانی اروپایی ها به شمول فرانسه بیشتر در کجا ریشه دارد؟ جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
جرلاد درمنن وزیر داخلی فرانسه در جریان سفر اخیر خود به ایالات متحده آمریکا در مورد افزایش مجدد تهدیدات تروریستی در اروپا هشدار داده، گفته که قبل از بازی‌های المپیک پاریس در سال 2024 برای افزایش همکاری با فرانسه از واشنگتن کمک خواسته است. جرلاد درمنن در مصاحبه با خبرگزاری فرانس پرس با اشاره به خروج ایالات متحده آمریکا از افغانستان، کاهش نفوذ فرانسه در قاره آفریقا و بازسازی گروه دولت اسلامی موسوم به داعش گفته که در همچو شرایط خطر تهدیدات تروریستی قابل توجه است. وزیر داخلی فرانسه این سفر را به هدف تقویت همکاری پلیس و قوای قضایی فرانسه و آمریکا در امر مبارزه با تروریسم و جرایم جدی انجام داده است. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، جرلاد درمنن همچنان در مصاحبه در نیویورک گفته که برای اروپایی ها و فرانسه خطر اصلی تروریسم سنی اسلامگراست و همکاری ضد تروریستی بین ادارات استخباراتی یک امر کاملا ضروری است. درمنن افزوده در حالی که آمریکایی ها شاید دید داخلی تر نسبت به آزمون ها دارند که تیراندازی های مکرر است، ولی آنها نباید به گفته او تروریسم سنی آنچرا که در اروپا به حیث اولی این تهدید به نظر می رسد فراموش کنند. این نگرانی کشورهای اروپایی به شمول فرانسه بیشتر در کجا ریشه دارد؟ از دکتر طارق فرهادی آگاه امور سیاسی مقیم سوئیس می شنویم.
برای پلیس فرانسه نگرانی همیشه از این است که از سرحدات اروپا کسانی که بدون پاسپورت و ویزا به صورت قاچاقی آمدند اونها را هیچ پلیس نمیفهمه که اینا کی هستن، آیا مهاجرین اقتصادی هستن، آیا میتونن که اعضای داعش باشن که باز یک وقت سبب یک حمله شون. در حقیقت مشکل کلان اروپای نمی است که چون از سرحداتش نفر تیر میشه به صورت قاچاقی، همیشه اینا در یک وهم هستن که اینا کی هستن، کی میرسه در خاکشون.
جرلاد در بین وزیر داخلی فرانسه با لیزا موناکو معاون لوی سارنوال و الیخاندرو مایورکاس وزیر امنیت داخلی ایالات متحده امریکا ملاقات نموده و از مرکز آموزشی پلیس فدرالی امریکا یا FBI در کوانتیکوی ایالت ویرجینیا بازدید کرده است. سفر دارمنن به امریکا در حال صورت گرفته که فرانسه برای بازی‌های المپیک ماه جولای در سال 2024 میلادی همچنان جام جهانی ورزش رگبی و دیدار پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان از شهر مارسی در اواخر سال جاری آمادگی می‌گیرد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رسیدیم به پایان گزارش‌های خبری و حالا برنامه‌های هوای تازه و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بیشتر جوانان و نوجوانان تفریح نمی کنند؟ نکردن تفریح چه عواقب در پی دارد؟ و چگونه می توانیم تفریح را در تقسیم اوقات روزمره زندگی ما جا دهیم؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با بریالی فطرت، استاد پوهنتون کابل، رشته علوم اجتماعی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. جوانان را می‌بینیم که نظرشان نسبت به مهمانی رفتن، ورزش کردن، فیلم دیدن، تفریح کردن، بازی یا سرگرمی دیگری اتلاف وقت است. آنها بیش از حد کار می‌کنند و فکر می‌کنند که اگر 24 ساعت کار کنند خیلی پیشرفت خواهند کرد. اما به باور روانشناسان آنها رفته رفته از پا در می‌آیند و فرسوده می‌شوند. این گروه از آدم‌ها هدف زندگی را سخت کوش بودن و پیشرفت و ترقی، رقابت و موفقیت به هر بهایی می‌دانند. بعضی از این افراد حتی وقت گذرانی را گناه دانسته و تفریح و سرگرمی را تنبلی، تنپروری، تن آسایی و بیاری می دانند. آنها فواید تفریح کردن را دست کم می گیرند و به اندازه کافی به خود استراحت نمی دهند تا هوشیاری و تمرکز را حفظ کنند. مطالعات روانشناسان نشان دادند توزیع رفتارها یعنی آمیختن کار و تفریح کیفیت و بهره‌وری زندگی را بالا می برد. تفریح و بازی تمرکز و اثر بخشی کارتان را بیشتر می کند. فهیم احمد یک تن از محصلین پوهنتون کابل است. او می گوید این که جوانان تفریح نمی کنند عوامل مختلف دارد.
دلایل مختلف می تانه بوده. یکی از دلایل می تانه اشاره به این داشته باشیم که جوانان ما اکثریتشان تقسیم اوقات کاری ندارن، یعنی به پلان، به برنامه و به هدف پیش میرن. و دوم و گزینه اساسی مشکلات اقتصادی است که یک جوان نمیتونه به پلانی که داره پیش بره و در کل نمیتونه تفریح داشته باشه. مشکل ای است که جوانای ما قد درگیر مشکلات اقتصادی شدن که تا امو رخصتی خودم نمیفهمن. حتی اگه میشه بگویم که من خودم نمیفهم که امروز چند شنبه است یا اصلا در کدام روز هفته روان هستیم، فقط صبح از خواب بیدار شده این فکر هستی که چی باید کنم. چه قسم یک مشکل محل بسازم و چه قسم فامیل مهمای مالی بکنم. و این دلیلی است که اصلا دمو رخصتی هم یا دخل تیرش میکنن یا هم اگر بیدار هستن دمو طبق معمول در کار و روزگار خود مصروف است. والا ما که ارزش خو خیلی میتم اما متاسفانه وقت ندارم، چون درگیر روزگار و در کل مصروف کار روزگار خود هستیم. میتونیم بوی متوجه روزها و تاریخهای ما هم نیستن و اگر شنیده باشین بسیاری از مردم و جوانای ما میگن که هفته چه قضود تیر شد یا ما چه قضود تیر شد یا چقدر زود سال و ما گذشته میره، ای اصلا مستقیم رب به مو فکر از اینا داره، به مو مشکلات از اینا داره که یکقدر درگیر مشکلات خود هستن که فقط تلاش دارن جد و جهد دارن که خود بکشن از یک مشکل.
یکی از عوامل نکردن تفریح مشکلات امنیتی است. آریان باشنده شهر کابل به این عقیده است. او میگوید با وجود این که مشکلات امنیتی وجود دارد و خانواده ها اجازه نمی دهند تا فرزندانشان به تفریح بروند، اما از طرف دیگر جوانان خود نیز اهمیت تفریح را نمی دانند و علاقمند به تفریح کردن نیستند.
خب بیشتر جوان ها متاسفانه به می تفریح کردن و ارزش نمیتن، در حالی که در دیگر کشورها در اخیر هفته روز مخصوصاً به روزای پنجشنبه و جمعه شان اونا یک تفریح میکنن. با چون اونا فکر میکنن از دید روانشناسی و از دید علمی کدام ارزش به او قائل نیستن، ارزش به فایدهش نمیفهمن، اما اگر از دید علمی ببینیم این بسیار ارزش داره، چون تمام هفته که کار میکنن اونا به یک تفریح هم ضرورت میداشته باشن، چون ذهنشان تازه شوه، یک هوای دیگر ببینن و یک ذهنیت دیگر برشون پیدا شوه، و از خاطر اینا صرف صد به تفریح کردن ضرورت داره. متاسفانه من خیلی علاقه دارم به تفریح کردن و به رفتن وقت دارم، ولی مگر متاسفانه بعضی اوقات از همین خاطر ناامنیایی که بعضی جا میباشه فامیل اجازه نمیده که بریم. مثلا در جای دور من خیلی میخوام همراه دوستایمو برم، همراه صنفی، اما اونا به دلیل همین مشکلات امنیتی که وجود داره اجازه نمیدن که اوجه همراهشان برم. مثلا ما تا سیرای علمی و تفریحی که در پنتون میداشته باشیم از طرف فامیل اجازه داده نمیشه.
شازی امیری میگوید در افغانستان زمینه تفریح به دختران مساعد نیست و آنها اجازه ندارند به تفریحگاه ها بروند، ولی از طرف دیگر پسران نیز مسئولیت خانواده را دارند. اقتصاد خانوادگی باعث شده است تا پسران نیز نتوانند تفریح کنند.
در افغانستان خود دلایل متعدد وجود داره که چرا جوانان مثلا تفریح ندارن. اگر دارن مثلا یعنی بسیار فیصدی کم جواناست که یعنی میفهمن تفریح، یعنی فایده ایشو میفهمن. قسمی که مثلا معلوم دارست بر بچا درسته، شاید زمینش باشه مثلا بر تفریح کردن، اما با دخترها یعنی در افغانستان بسیار یعنی اندکم گفته نمیتونیم صفر است. به خاطر چی؟ به خاطر که قیوداتی که مثلا دخ بالای یک دختر است یعنی بسیار زیاد میباشه، از همین خاطر دختر نمیتونه تفریح کنه. خب بر پسرها یعنی خوب است اندک است، اما بازم یعنی بعد به یکی اندازه که باشه به خاطر که یعنی روح روانشان یعنی مثلا تازه شوه یعنی بسیار کم میباشن. دلایل مثلا بعضی جوان ها در افغانستان یعنی مسئولیتشون بسیار زیاد است، مسئولیت خانواده به دوشان است. چون در افغانستان من خودم شاهد از این هستم وقتی که یک جوان مثلا یک پسر یعنی 14 15 ساله میشه مسئولیت خانواده بالاش بیشتر میشه، پس چه وقت یعنی تفریح کنه، چه وقت بر تفریح اهمیت بده. تفریح بسیار زیاد خصوصا وقتی که یعنی تفریح بسیار زیاد خوشم دارم. خودم در افغانستان یعنی بر دختر جای نیست که تفریح حداقل مثلا در محیط پنتون که میایم یعنی یک جای میشینیم همراه دوستا، یه خودش برام تفریح است.
شازیه همچنان افزود جوانان و حتی همه مردم باید با مفهوم تفریح آشنا شوند و همچنان مکانهای تفریحی بیشتر شود.
روی هر اولی که است یعنی مردم باید با مفهوم تفریح آشنا شوند، یعنی تفریح چی است. بعد از او دولت است، دولت باید یعنی جای تفریحی بسیار زیاد بسازه و همچنان میگه رسانه‌های جمعی یعنی خودش میتونه که بر مردم یعنی بفهمانه که تفریح چقدر برای ما مفید است. مهمترین دلایلش مثلا ما خود ما در افغانستان شاهد هستیم که مشکلات روانی به حد زیاد شده. به خاطر چی؟ به خاطر که زمانی که تفریح نباشه یعنی روح و جسم انسان آرام نشوه، پس این باعث از این میشه که انسان با مشکلات روانی حتی ما میبینیم که یعنی خودکشی ها خودش از این میشه که انسان نمیتونه مثلا تفریح کنه، روح خود یعنی آرام کنه.
فرشته نظامی محصل رشته روانشناسی میباشد. او میگوید افراط و تفریط در هر کار با جوانان مشکل ایجاد میکنند و اگر جوانان بیشتر با کار و درس مشغول باشند در آینده با مشکلات روحی روانی روبرو میشوند.
در کل افراط و تفریط در هیچ کاری درست نیست. نوجوانی که با مصروف بودن در درس ها از دوستان جامعه و اجتماع خودش دور میکنه، در حقیقت ظلم بزرگی در حق خودش میکنه. درست است، نوجوان ما میخواهد به خاطر رسیدن به یک آینده بهتر و زندگی موفقتر و رسیدن به هدفش تلاش میکنه و فعالیت های زیادی رو باید انجام بده، اما ذهن بعد از یک مدتی کوتاهی خسته میشه و ذهن خسته مسلما قدرت تمرکز خودش از دست میده و فرد با مرور زمان قدرت یادگیریشون کاهش پیدا میکنه و نمیتونه به هدفی که میخواسته برسه و یکی که به هدف خودش میرسه اما با وجود آمدن اختلالات روانی و استرس های شدید. خود فشار آوردن بیش از حد به ذهن باعث میشه که فرد اختلالات زیادی رو تجربه کنه، مثلا باعث به وجود آمدن افسردگی، استرس، انزوا و تنهایی در خود فرد میشه و مهمتر از همه که به مرور زمان فرد حمایت اجتماعی خودش از دست میده و به مرور زمان کم کم فرد باعث میشه حتی اعتماد به نفس خودش از دست بده و در آینده یک فردی میشه که فرد بی‌حوصله، حساس، زود رنج و یک زندگی موفقی را تجربه نکرده، یک دوره بسیار سختی را پشت سر گذاشته، در مقابل از این که باید یک دوره خیلی زندگی با معنا و لذت بخش را تجربه میکرد، رنجش فراوانی دیده که حاصل از او اختلالات های روانی شدیدی هست و مسلمان در زندگی شخصی و آینده از او میتونه تاثیر خیلی بدی داشته باشه.
فرشته همچنان میافزاید جوانان در زندگی به هر کار یک برنامه ریزی خوب و دقیق داشته باشند تا بتوانند هم تفریح کنند و هم به اهداف خود برسند.
باید یک برنامه ریزی دقیق بکنه. به خاطر برنامه ریزی دقیق خودش باید یک برنامه هفتگی کوتاه مدت بر خودش درست کنه تا فقط اگر یک هفته به صورت دوامداری برنامه را انجام بده مسلماً به عنوان یک عادت برش میشه و خیلی راحت میتونه او را ادامه بده. دو برنامه هفتگی کوتاه مدتش اهداف خودش به صورت کوتاه مدت یادآوری کنه، بنویسه مهارت هایی که دوست داره را اونجا یادآوری کنه، ذکر کنه و می برنامه هفتگی رو در یک جای قرار بده که پیش چشمش باشه و هر روز او رو ببینه، یعنی یادآوری شوه برش و خدای ذهنش شوه و تمام اهداف خوده برش زمان مشخص تعیین بکنه، به او اهداف تطبیق بکنه، در کنار از او کوشش کنه مهارت هایی که دوست داره را حتی اگر شده زمان کمتری برش اختصاص بده به او مهارت ها را انجام بده. این باعث میشه که فرد ذهن آرامتری داشته باشه. ذهن آرامتر که داشته باشه بهتر میتونه فکر کنه، بهتر فکر کرد پس نتیجه بهتر میگیره و بدون از اینکه کدام مشکل روانی یا اختلال را تجربه کرده باشه به اهداف مورد نظر خودش برسه و یک زندگی خوبی رو در آینده تجربه کنه.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
طفلک هایم دوتا این بخی دوازه را خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سنف یازده مکتب از اونم اون ماش سی و نیم
هزار تو وقت شده ما به حساب در قلمات تاوان دادیم 50,000-60,000 دیده قمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار و مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-4601.
علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، چرا بیشتر جوانان و نوجوانان تفریح نمی کنند؟ نکردن تفریح چی عواقب در پی دارد؟ و چگونه می توانیم تفریح را در تقسیم اوقات روزمره زندگی ما جا دهیم؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با بریالی فطرت استاد پوهنتون کابل رشته علوم اجتماعی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بیشتر جوانا به تفریح اهمیت نمیتن و یا تفریح نمیکنن و یا هم اهمیت نمیتن؟ به نظر شما عواملش چیست؟
خب شما میفهمید که متاسفانه جامعه افغانستان از جهات مختلف دستخوش بحران و ناامنی است و اکثریت مردم نسبت به وضعیت موجود اطمینان و اعتماد کمتر دارند. این که اکثر جوان ها تفریح نمی کنند یا مردم تفریح نمی کنند میتوند عوامل مختلف داشته باشه، که به طور نمونه ناامنی یکی از عوامل است. یک تعداد توانایی اقتصادی تفریح کردن را ندارن و یه هم موجب شده که اونا نتونن تفریح کنن و از حقشون برای تفریح کردن متاسفانه بگذرن. مشکل دیگه که وجود داره است که متاسفانه در بسیاری از شهرها، حتی به شمول شهر کابل، ما جای تفریح مناسب نداریم و اگر یک تفریحگاه داشته باشیم، این تفریحگاه مثلا برای یک شهری که 6-7 میلیون انسان در زندگی میکند، این بسیار کم است. بنان کافی نبودن وجود تفریحگاه ها و نبودن تفریحگاه های مناسب، این هم یکی دیگه از عواملی است که مردم از تفریح کردن دست میکشند. عامل دیگه متاسفانه است که ما با کمال تاسف یک تعداد افرادی را داریم که در تفریحگاه ها دیگرانی را که تفریح میکنن مزاحمت میکنن، اذیتشان میکنن و متاسفانه به حریم خصوصیشان تجاوز میکنن. اینی هم باعث شده که یک تعداد مردم از رفتن به تفریحگاه ها دست بکشن. دیگه ای که ما یک تعداد مردم در تفریحگاه ها شاهد بروز یک رشته جنگا و تنشا بیشتر بین کسایی بوده که اینا ولگرد بودن و فرهنگ و اخلاق تفریح کردن را متاسفانه کمتر رعایت میکردین. اینی هم موجب شده که مردم کمتر علاقمند بر رفتن به تفریحگاه شوند.
خب استاد، میشه بگوین که جوانانی که تفریح نمی کنند و بیشتر مصروف کار و درس هستند، این تفریح نکردن چی عواقب را در پی خواهد داشت؟
ببینید، امروز حتی تفریح کردن حق طبیعی انسان است و امروز یکی از شاخص هایی که ما جوامع توسعه یافته از جوامع توسعه نیافته جدا میکنیم بحث تفریح است. جوامع توسعه یافته جوامعی است که اینا تمام امکانات و اسباب تفریح کردن و استفاده درست از تفریح و برخوردار شدن از حق تفریح کردن و نعمت تفریح کردن را اینا در اختیار شهروندای خودشان گذاشتن. هر انسان حق دارد که اوقات را فارغ بال زندگی کند و از اوقات فراغت داشته باشد و از اوقات فراغت برای انرژی گرفتن، برای آسوده تر شدن خاطر خودش و برای رها شدن از تشویش ها و نگرانی ها و خستگی های ناشی از عوامل مختلف، از جمله کار کردن و زحمت کشیدن و غیره، اینا خالی وجودشون را لحظاتی هم اگر شده باید خالی کنن از این تشویش ها. بنان تفریح بسیار نیاز اساسی و مبرم انسان است و هر انسان نیاز داره که لحظاتی را به عنوان تفریح بگذراند و در این لحظات خودش باشه و دوستاش باشه یا خانوادش باشد، هرچی که باشد، این لحظات را کوشش کند که از امون گرفتاری های فکری و تشویش ها و نگرانی ها و خستگی هایی که دارد رها شود. ولی اگر متاسفانه ما این حق از ما گرفته شود یا زمینه تحققی حق فراهم نباشد یا امکان تفریح کردن نباشد یا ما علاقه به تفریح نداشته باشیم، به نظر من این یک به مرور زمان یک آسیب بسیار کلان میتونه بر روان ما، بر روح ما و حتی بر انرژی بدنی ما وارد کند و ما را ناخودآگاه گرفتار یک نوع افسردگی، دلمردگی، احساس کسالت، پایین آمدن امید زندگی، احساس کم انرژی کردن و احساس بدبینی و امثال هم گرفتار از اینا کند. اما تو که قبلا هم من گفتم یکی از الزامات اساسی استفاده از حق تفریح در واقع پابند بودن به فرهنگ و اخلاق تفریح هست و معمولا همونطور که تفریح بخشی از حق زیست محیطی انسان است، ما مسئولیت اخلاقی داریم که از تفریح ما استفاده خوب کنیم، در تفریح مزاحم دیگران نشویم، دیگران را اذیت نکنیم، اسباب نگرانی و رنج دیگران نشویم، پای ما را از حدود حق و آزادی که برای تفریح داریم فراتر نگذاریم تا دیگران هم مثل ما بتونن از تفریح حد اکثر استفاده را کنن و از حق شهروندی خودشان برای تفریح کردن و فارغ بال شدن استفاده کنن. و ما برای حفظ نظافت و پاکی جایی که تفریح میکنیم، ما برای حفظ نظم جایی که تفریح میکنیم، ما برای ای که دیگران خاطر جمع تفریح کنن، ما در برابری همه در برابر امنیت جایی که ما تفریح میکنیم، مراقب رفتار ما بودن، مراقب اعمال ما بودن، مراقب گفتار ما بودن، در برابر دیگران احساس مسئولیت کردن، اینا همه بخشای اساسی از وظایف و مسئولیت اخلاقی و اجتماعی و شهری هر شهروند است که در اوقات تفریح باید اینا را مراعات کند. و اگر ما اینا را مراعات نکنیم، این خودش یکی از اسباب این میشد که دیگه مردم از این حق و از این نعمت تفریح کردن دست بردارن، برای از این که اونجا شاید ممکن است تهدید شوند، ممکن است اذیت شوند، ممکن است مورد مثلا خدای نخواسته مورد تهدید دیگران قرار بگیرن و امکان دارد تنشایی که بروز میکند. بنان ما وظیفه اخلاقی و انسانی ماست که هم از حق تفریح ما استفاده کنیم و هم در تفریحگاه ها مواردی را که ما قبلا گفتم اینا را رعایت کنیم و ما در رعایت از اینا مسئولیت داریم.
خب رای حل چی است؟ چطور میتونن جوانا تفریح را مثل کارهای ضروری زندگی در تقسیم اوقات روزانه خود یا هفتوار یا ماهوار خود جای بدن؟
اول ما کوشش کنیم تفریحگاه ها را بیشتر کنیم و متناسب با نفوذ هر بخشی از شهر. در ساختن و گسترش تفریحگاه های استاندارد و متناسب با نفوذ هر بخشی از شهر، هم دولت مسئولیت دارد، هم نهادهای جامعه مدنی مسئولیت دارند و هم مردمی که از تفریح استفاده میکنن و سرمایه دارای هم در این زمینه مسئولیت بیشتر دارن، چون توانایی سرمایه گذاری برای ساختن تفریحگاه های مختلف را اینا دارن. اینا همه دست به هم مسئولیت دارن و با دست به هم دادن و با یک مساعی مشترک افراد و نهادهای مختلف به شمول حکومت، جامعه مدنی، افراد که تفریح میکنن، طبقات بالا، اینا ما میتونیم که آهسته آهسته هر شهر ما را برخوردار از تفریحگاه های کافی و استاندارد کنیم که پوش زیبا باشن، امن باشن، پوشش گیاهی داشته باشن. و نکته اساسی است که ما باید از طریق رسانه‌های مختلف برای شهروندا در مورد اهمیت تفریح، در مورد نقش تفریح در خالی ساختن وجود انسان از خستگی و افسردگی و کسالت و رنج و نگرانی و بی‌انرژیگی، ما باید برشان آگاهی بدیم. و در این حال ما باید به مردم ایران بگوییم که در مقابل جایی که تفریح میکنن مسئولیت دارن، مسئول حفظ نظمش هستن، مسئول حفظ امنیتش هستن، مسئول استفاده درست ازش هستن، مسئول حفظ پاکی و نظافتش هستن. اینی هم ما باید به مردم آگاهی بدیم. و دیگه ما باید امنیت عمومی تفریحگاه ها رو تامین کنیم و کسایی که ناامنی ایجاد میکنن نهادهای مسئول باید اونا رو به اندازه بدکرداریشون باید مجازات کند تا اعتماد مردم بیشتر شد و مردم از این تفریحگاه استفاده کنند. و دیگه مردم تشویق کنیم که از حق تفریح خودشان و از نعمت تفریح استفاده کنند. این کار جوانای محترم وقتی میتونن درک کنند و بیابند که اول از این که تفریح یکی از نیازهای اساسی و جسمی و روانی انسان است آگاه شوند و ای آگاهیشون بیشتر شود و درک کنن که بین آسایش داشتن جسمی و روحی و بین تفریح کردن در هر 24 ساعت حداقل 2 ساعت یا 3 ساعت یا بیشتر و کمتر رابطه مستقیم وجود دارد و تفریح کردن خودش به صورت مستقیم و غیر مستقیم روی صحتمند بودن ما، دوام صحتمند بودن ما، تقویت صحتمند بودن ما و گرفتن انرژی جسمی و روحی تأثیر بسیار گسترده و وسیع دارد. هرگاه ما از اینی تأثیرات مثبت تفریح کردن، از مزایایی که تفریح کردن برای جسم و روح ما دارد و از نقشی که تفریح کردن در گسترش روابط دوستانی اجتماعی ما با دوستای ما با دیگران کنجا تفریح میکنن دارد. از وقتی ما از مجموعه از اینا وقوف پیدا کنیم و عملا هم تفریحگاه ها وجود داشته باشد و ما از امنیت کاملی تفریحگاه ها برخوردار باشند و ما با جسم و روح ما این مزایای تفریح کردن را تجربه کنیم، در اون صورت من فکر میکنم که جوان ها علاقمندی بیشتر بر تفریح کردن و استفاده خوب از اوقات فراغت خود پیدا میکنند.
عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
افتاده تا شانایش، مفتونه چشمایش، چشمای سرمستایش، مفتونه چشمایش. نازنینم برقص 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 برقص، زرفه کس نترس 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 از تنه هر خار و هر خس، ترس از تنه هر خار و هر خس. عاشقی خبر نداری، چرا از عاشقی خبر نداری، با عشق من دیگر باور نداری، با عشق من دیگر باور نداری. منم دل خسته و آشفته تنها، بدان که خیر من دل بر نداری. مقبوله مویایش، افتاده تا شانایش، مفتونه چشمایش، چشمای سرمستایش، مفتونه چشمایش. نازنینم برقص 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 برقص، زرف کس نترس 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 از تنه هر خار و هر خس، نترس از تنه هر خار و هر خس.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز دوشنبه است و در برنامه امروز کیمیای صنف دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می شود. بله شنونده های عزیز، یادآوری می کنم که محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. شاگردان صنف دهم را خوش آمدید میگم. در سلسله تعاملات کیمیاوی در بخش تعاملات تجزیوی خواندیم که در چنین یک عملیه یک ماده به چندین ماده جداگانه تجزیه می شود. در درس کیمیای صنف دهم امروز استاد برای ما تعیین نمبر اکسیدیشن در مرکبات را درس می دهد. در این بخش خواهیم خواند که نمبر اکسیدیشن در کیمیا چگونه تعیین می شود و اینکه نمبر اکسیدیشن چیست؟ اینها پرسش هایی هستند که استاد به آن پاسخ ارائه خواهد کرد.
در درس ما تعیین نمبر اکسیدیشن در مرکبات می باشد. تعیین نمبر اکسیدیشن یک عنصر در یک مرکب. نمبرهای اکسیدیشن یک تعداد عناصر مهم قرار ذیل اند. اول نمبر اکسیدیشن عناصر گروه اول اصلی همیشه مساوی با مثبت یک است. یعنی در گروه اول اصلی هیدروژن، سدیم، لیتیم، پتاسیم، ربودیم، سزیم و فرانسیم است. یعنی این تمام عناصر همیشه نمبر اکسیدیشنشون مثبت یک می باشد. در نمبر دو نمبر اکسیدیشن عناصر گروه دوم اصلی همیشه مساوی با مثبت دو است. برون، مگنیزیم، کلسیم، هر عنصری که در گروه دوم اصلی قرار داره همیشه نمبر اکسیدیشن مثبت دو دارند. سوم نمبر اکسیدیشن عناصر گروه هفتم اصلی در تعامل با فلزات همیشه مساوی با منفی یک است، اما در تعامل با اکسیژن نمبر اکسیدیشن متحول دارد و با در نظر داشت نمبر اکسیدیشن اکسیژن آن را تعیین میکنیم. در نمبر چهارم نمبر اکسیدیشن اکسیژن در اکثریت مرکبات مساوی با منفی دو است. نمبر اکسیدیشن سایر عناصر با در نظر داشت نمبر اکسیدیشن عناصر فوق الذکر تعیین می شود. مثلا در مرکب سدیم که در مرکبی که دارای 3 سدیم و 1 نیتروژن است نمبر اکسیدیشن نیتروژن را تعیین کنید. با خاطر تعیین نمبر اکسیدیشن نیتروژن باید از معادله آن استفاده کنیم که در آن معادله ما میگیم که نمبر سدیم نمبر اکسیدیشنش مثبت 1 است و 3 اتم 3 ضرب مثبت 1 مثبت 3 مثبت 3 مثبت x مساوی میشه با 0 چون مجموع نمبرهای اکسیدیشن یک مرکب مساوی همیشه با 0 می باشد. پس ما میگیم زمانی که مثبت 3 از یک طرف مساوات به طرف دیگر انتقال بدیم مساوی میشه با منفی 3 و همچنان در مرکب فریم اکساید نمبر اکسیدیشن آهن را تعیین کنه. به خاطر تعیین نمبر اکسیدیشن فریم باید x جمع از فریم نمبر اکسیدیشنش x است و از اکسیژن منفی 2 است. مثبت با منفی در حالت ضرب است، پس در نتیجه مساوی میشه با منفی 2x منفی 2 مساوی شد با 0. منفی 2 را از یک طرف مساوات به طرف دیگر انتقال میدیم، پس گفته میتونیم که x مساوی شد با مثبت 2. نمبر اکسیدیشن فریم مساوی است با مثبت 2. و همچنان در مرکب فریم اکسایدی که نمبر اکسیدیشن آهن را تعیین کنید. به خاطر تعیین این نمبر اکسیدیشن تعداد اتم های فریم 2 دانه است، 2 ضرب x 2x جمع و تعداد اتم های اکسیژن 3 دانه است، 3 ضرب منفی 2 منفی 6، 2x مساوی میشه به منفی 6، منفی 6 از یک طرف مساوات به طرف دیگر انتقال میده مثبت 6 میشه، پس اطراف تقسیم مثبت 2 میکنیم که x مساوی شد به 3. و همچنان در مرکبی که شما در کامپیوترتون میبینید نمبر اکسیژن فسفرس رو تعیین کنید. به خاطر تعیین نمبر اکسیژن فسفرس و کلسیم فسفیت ما اول کاری که میکنیم دو ضرب با عناصری که داخل قوس نوشته شده در حالت ضرب است، پس دو را با اینا ضرب میکنیم، دو ضرب پی دو پی و دو ضرب چهار دو هشت. پس در این مرکب ما گفته میتونیم که زمانی که معادله را جور کنیم 3 ضرب 2 جمع 2x جمع 8 ضرب منفی 2 مساوی شد با 0. 3 ضرب 2 6 میشه، جمع 2 ضرب x 2x 8 2 16 منفی 16. زمانی که 8 و 6 را تفاوتش پیدا کنیم منفی 10 میشه. منفی 10 زمانی که از یک طرف مساوات به طرف دیگر انتقال بدیم و اطراف تقسیمی دو کنیم در نتیجه x مساوی میشه با 5. این هم در مرکب هیدروکلوراید کلوریک اسید است که نمبر اکسیدیشن کلورین را تعیین کنید میگه. یک نوع تیزاب ها است و این هم کار خانگی شما هست. در سلفوریک اسید همچنان
شما شنیدین که استاد برای دریافت نمبر اکسیدیشن به عنوان نمونه نمبر اکسیدیشن فسفورس را با استفاده از فرمول به دست آورد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
برنامه را با ساعت درسی صنف 11 هم ادامه می دهیم. در شرح درس محلول های سگانه استاد برای ما حالات نهگانه محلول را بیان کرد و شرح حالت محلول ها را از نظر فیزیکی ارائه کرد. در ادامه آن امروز مخلوط و انواع آن را می خوانیم. در این درس خواهیم خواند که ماده به چند نوع است و ماده ناخالص چیست و خصوصیات آن کدام ها است.
امروز موضوع مخلوط و انواع آن می باشد. قبل از اینکه راجع به مخلوط و انواع آن بحث کنیم، چون مخلوط ها یا مواد از جمله ماده هست، می خواهیم که راجع یک نظر به انواع ماده بیاندازیم. ماده به دو نوع هست، یکی ماده خالص است و دیگری ماده ناخالص یا مخلوط می باشد. که ماده خالص به ماده گفته میشه که اجزای تشکیل دهنده یا اتم هایی که از اتم های تشکیل دهنده آن یک نوع باشد یا یک نوع خاصیت ها را داشته باشد، و ناخالص به مواد گفته می شود که اجزای تشکیل دهنده آن یک نوع نباشد. مواد خالص به دو دسته تقسیم شده، یکی عنصر و دیگری مرکب است که عناصر به نوبه خود به فلزات، غیر فلزات، شبه فلزات و گازات نجیبه تقسیم شده. مرکبات همچنان به مرکبات عضوی و همچنان به مرکبات غیر عضوی تقسیم شده. درس اصل موضوع درسی ما در کیمیای صنف 11 هم مواد ناخالص یا مخلوط هست، که مخلوط میگیم که اجزای تشکیل دهنده آن یک نوع اتم ها نباشد، که به دو دسته تقسیم شده، یکی متجانس است و دیگری غیر متجانس. اصل موضوع درسی ما مواد ناخالص است که در سلاید بعدی تمامی از این دیاگرام به شرح می پردازیم. خالص مواد یا مواد خالص عبارت از موادی است که اجزای تشکیل دهنده آن یک نوع باشد. مثلا عناصر جدول، عنصر، عناصر مواد خالصی هستند که ذرات آن از یک نوع اتم ها ساخته شده باشد، و یا به عبارت دیگر عنصر مجموعه ایزوتوپ های خود می باشد، مثلا آهن یا اکسیژن و غیره. که تا حال 118 عنصر در طبیعت کشف شده است. یک از عنصر اول الى عنصر 92 عناصر طبیعی هست، از عنصر 92 الى عنصر 118 عناصر مصنوعی می باشد. و مرکبات هم مواد خالصی هستند که از یک جا شدن دو یا چندین عناصر به وجود می آید، طوری که عناصر تشکیل دهنده آن خواص اولی خود را از دست بدهد. مثلا هیدروژن و اکسیژن که دو نوع گاز هست، در نتیجه که تعامل کیمیاویشان یک ماده به نام آب یا واتر به دست می آید که حالت فیزیکی آب مایع می باشد و حالت فیزیکی اکسیژن و هیدروژن گاز، همچنان خاصیت هایشان هم فرق میکنند. مواد ناخالص عبارت از موادی هستند که اجزای ترکیبی آنها یک نوع نباشد، مانند محلول آب با نمک. که مواد ناخالص یا مخلوط به دو دسته تقسیم شده، یکی مواد متجانس است و دیگری مواد غیر متجانس. مواد متجانس به موادی گفته میشه که غلظت مواد در تمام قسمت های آن یک نوع باشد، که به نام محلول هم یاد میشه. که محلول ها باز به دو دسته تقسیم شده، محلول های معیاری هست و محلول های غیر معیاری، که در درس های بعدی محلول های معیاری و غیر معیاری را تحت مطالعه قرار خواهند داد. مثلا اگر در یک گلاس آب یک مقدار از نمک را بریزیم، زمانی که ما از هر قسمت آب ذائقه هر قسمت آب را ببینیم، ما احساس چی را میکنیم؟ احساس ترشی آب را میکنیم، یعنی غلظت نمک در هر قسمت آب یکسان هست. و مواد غیر متجانس یا هیدروژن به عبارت از مخلوطی است که غلظت مواد در تمام قسمت های آن یک نوع نمی باشد، یعنی ممیز و نخود یا همریک و آب و غیره. اگر ما و شما زمانی که کشمش و نخود را در نظر بگیریم، کشمش هیچگاه داخل نخود حل نمی شود و نخود هیچگاه داخل کشمش حل نمی شود. پس ما گفته می دانیم که غلظت کشمش در هر قسمت نخود یکسان نیست و غلظت نخود در هر قسمت کشمش یکسان نمی.
در شرح درس ماده ناخالص شنیدیم که عبارت از ماده است که اجزای ترکیبی آن یکسان نباشد. در این بخش استاد به عنوان مثال به محلول آب و نمک اشاره کرد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
به حال هم کیمیای صنف دوازدهم. در سلسله درس‌های کیمیای صنف دوازدهم امروز تاریخ کیمیای عضوی بیان می‌شود. در این بخش استاد برای ما خواهد گفت که کیمیای عضوی چیست و اجزای تشکیل دهنده آن کدام ها هند. این پرسش ها و سایر سوالات در شرح درس توسط استاد پاسخ داده می شود.
موضوع درس ما موضوع تاریخچه کیمیای عضوی می باشد. تصاویری که شما در کامپیوترهای خود می بینین بیانگر مرکبات عضوی هستند. تاریخچه کیمیای عضوی، کیمیای عضوی عبارت از علم مطالعه مرکبات کربن است. مرکبات کربن مواد اساسی هستند که موجودات زنده از آنها ساخته شده اند و بنابر همین علت است که این علم به نام کیمیای عضوی یاد می شود. اصطلاح ارگانیک کیمیسری بار اول در سال 1770 میلادی توسط کیمیادان سویدنی به نام تربن برکمن استفاده شد. در سال 1675 میلادی کیمیادان فرانسوی به نام لیمری مواد را که از منابع حیاتی یعنی منابع طبیعی حاصل میشد به دو دسته تقسیم کرد، یکی مرکبات عضوی و دیگری مرکبات غیر عضوی. مرکبات عضوی که شامل مرکبات حیوانی و نباتی میباشند و مرکبات غیر عضوی که دارای منشأ منرالی هستند. لیمری در سال و همچنان در سال 1784 میلادی کیمیادان فرانسوی به نام لاوازیه چنین اظهار نظر نمود که مواد عضوی از منابع حیوانی و نباتی حاصل می شود، دارای عناصر کربن، هیدروژن و اکسیژن بوده و تعدادی از مرکبات عضوی عناصر نیتروژن، سلفر، سلفر، فسفرس و هالوژن ها را نیز در ترکیب خود دارند و قابلیت سوختن را دارند. در سال 1815 میلادی برزیلیوس چنین اظهار نظر نمود که مرکبات عضوی در موجودات حیات توسط قوه حیاتی یا ویتال فورس ترکیب می شود و خارج از عضویت زنده ترکیب نمی شود. در سال 1828 میلادی شاگرد برزیلیوس به نام فردریک ویهلر انقلاب بزرگی را در قسمت کیمیای عضوی ایجاد کرد. فردریک ویهلر آلمانی می خواست از تعامل دو مرکب غیر عضوی سیانیت نقره و آمونیوم کلوراید مرکبات غیر عضوی کلوراید نقره و آمونیوم سیانیت مایع را حاصل کند. قسمی که شما می‌بینید سیلور سیانیت و آمونیوم کلوراید را با هم یکجا کرده تا که سیلور کلوراید جامد را به دست بیاره. بعد مخلوط حاصل شده را توسط فلتر جدا کرد و خواست که آمونیوم سیانیت جامد را حاصل کند. بنابراین آمونیوم سیانیت مایع را حرارت داده و یک ماده جامد حاصل شد. موصوف مشاهده کرد که ماده حاصل شده خواص آمونیوم سیانید را ندارد و خواص آن کاملا مشابه به خواص یک ماده عضوی به نام یوریا می باشد. این هم شکل یوریا. ویهلر برای بار اول ثابت کرد که مرکبات عضوی بدون موجودیت قوه حیاتی حاصل شده می تواند. علت فراوانی مرکبات عضوی خاصیت ساختمانی کربن و تشکیل ایزومری های مختلف مرکبات عضوی می باشد. در مرکبات عضوی بین عناصر متشکله آنها روابط اشتراکی وجود دارد. بنابراین قبل از مطالعه مرکبات عضوی باید تعداد روابط اشتراکی عناصر متشکله آنها دانسته شود. عنصر کربن در تمام مرکبات خود دارای 4 رابطه اشتراکی می باشد و یا 4 الکترون را مشترک می گذارد. عنصر کربن در حالت عادی در مدار آخر خود دارای 2 الکترون طاقه است و ساختمان الکترونی یک S2، S2 و 2P 2 می باشد. در این حالت کربن باید مرکبات CO2 را ترکیب نماید، یعنی باید 2 رابطه اشتراکی داشته باشد، اما کربن در تمام مرکبات خود دارای 4 رابطه اشتراکی می باشد. علت آن این است که زمانی که کربن تحریک شود یک الکترون مدار 2S و 2P انتقال کرده و ساختمان 1S2 و 2S2 2P3 را اختیار می کند. بنابراین در این حالت دارای 4 الکترون طاقه است و مرکبات دارای ساختمان CR4 را ترکیب می کند. کربن در اطراف هسته مدار آخری خود 4 الکترون آزاد دارد. عنصر اکسیژن در مدار آخر دارای 2 الکترون طاقه است، بنابراین 2 رابطه اشتراکی تشکیل می کند. نیتروژن دارای 3 الکترون طاقه است، بنابراین 3 رابطه اشتراکی تشکیل می دهد. عناصر هیدروژن، فلورین، کلورین، برومین و ایدین 1 الکترون طاقه دارد و در تشکیل روابط اشتراکی آن را مشترک می گذارد. احتمالات انواع روابط اشتراکی در عناصر کربن، اکسیژن و نیتروژن قرار ذیل است. هر جوره الکترون مشترک گذاشته شده به یک خط نشان داده می شود. بنابراین روابط اشتراکی در مرکبات میتان، تتراکلورومتان و مرکب میتایل الکل تبریزل ارائه می شود.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. در ساعت درسی آینده شاگردان صنف دهم معادله کیمیاوی و مفاهیم مرتبط با آن را مطالعه می کنند. در صنف یازدهم تیزاب ها، القلی ها و محیط آن مطالعه خواهد شد و در ادامه درس کیمیای صنف دوازدهم تیزاب های عضوی شرح داده خواهد شد.
تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را می‌شنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، این بود ساعت درسی امروز. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 00420211246601. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 00420211246601.